دغلس ديني نور دوستانو هم مشتی سمسونه راستولی چی د وخت لکمال کباله د کمواله لکباله نستر تخبر ولی د دری مجله وړاندې کول د پر ازمام کار سید سمع عباس په استودیو کې دی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:36 دقیقه، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه لا بر خبرهای افغانستان جهان گزارشهای داریم در مورد این که نهادهای ناظر انتخابات خواهان تقسیم اوقات برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه شدند، تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان جهان از جعفر احمدی.
فعالان از کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان می‌خواهند فوراً اقدامات را در بخش اصلاحات در نظام انتخاباتی انجام بدهند. شمار قربانیان حادثه فرو ریختن یک خوازه ساختمانی در چین به 67 تن رسید و وکیلان اتحادیه اروپا به طرفداری از به تعویق انداختن مذاکرات در مورد عضویت ترکیه در این اتحادیه رأی دادند. سلام، خوش آمدید. نهادهای نظارت کننده از روند انتخابات افغانستان و سازمان خط نو از کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهند تا هرچه زودتر کارشان را در راستای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی آغاز کنند. فهیم صدیقی رئیس این سازمان امروز در یک نشست خبری از کمیشنران این کمیسیون‌ها خواست تا در این بخش بی‌طرفانه عمل کنند. بانوی اول افغانستان میگوید برای نابودی خشونت در برابر زنان با تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. رولا غنی امروز در یک نشست به مناسبت آغاز کمپاین 16 روزه مبارزه علیه خشونت در برابر زنان گفت:
ما باید از آموزه‌های دین مبین اسلام در راستای یک جامعه سالم و احترام به یکی دیگر را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.
در همین نشست فرید حمیدی لوی سرنوال افغانستان گفت که دوسیه های خشونت علیه زنان را به گونه جدی و همه جانبه بررسی می کند. باشنده های ولایت غور امروز بر ضد معاون والی غور مظاهره کردند.
اگر حکومت مرکز بخواست مردم غور توجه نکنه، این همه برف است، این همه خیمه است، این همه جوانات تو خیر به هر قسمی باشد.
معترضان به خاطر گزینش دوباره محمد امین توخی در ولایت غور مظاهره کردند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، آقای توخی به اتهام دست داشتن در اختلاس از این سمت برکنار شده بود. غلام ناصر خازی والی غور میگوید توخی به اساس فرمان رئیس جمهور به عنوان معاون ولایت غور دوباره به کار گماشته شده است. رادیو آزادی. شمار تلفات فرو ریختن یک خوازه ساختمانی در شرق چین افزایش یافت. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی چین، دست کم 67 تن در این رویداد در ایالت جیانگشی کشته شدند. این خوازه در یک دستگاه تولید انرژی زیر ساخت اوایل امروز فرو ریخت. قماندان نیروهای هوایی پاکستان به هند در مورد تشدید مناقشه بر سر کشمیر هشدار داده. مارشال سهیل امروز گفت اگر هند بحران را تشدید می بخشد، سربازان پاکستانی می دانند که چگونه با هند رفتار کنند. اردوی پاکستان گفته که در آتشباری هند دست کم 11 تن دیروز در خاک پاکستان کشته شدند. وکیلان اتحادیه اروپا امروز به طرفداری از به تعویق انداختن مذاکرات در مورد عضویت ترکیه در این اتحادیه رأی دادند. پارلمان اروپا یک قطعنامه غیر لازم الاجرا را در این مورد تصویب کرد. در این قطعنامه خواسته شده تا زمانی که تدابیر بی‌تناسب در جریان وضعیت اضطراری در ترکیه لغو نشود، مذاکرات با انقره به گونه موقت و تعویق بیفتد. در یک تحول دیگر مقامات ترکیه گفتند که در نتیجه انفجار مواد منفجره جاسازی شده در یک موتر در این کشور دست کم 2 تن کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار اوایل امروز در بیرون از یک ساختمان حکومتی در شهر جنوبی آدانا رخ داد. و نیروهای عراق سه منطقه دیگر را از جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهر موسل تصرف کردند. این موضوع را حیدر فاضل، یک قماندان ارشد نیروهای عراق، امروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت. با گفته وی جنگجویان داعش از مناطق امن قاهره و آپارتمان سبز بیرون رانده شدند. این مناطق در شرق موسل موقعیت دارند، جایی که از زمان آغاز عملیات حکومت عراق برای بازپسگیری موسل شاهد بیشترین درگیری ها بوده است. این عملیات در 17 اکتبر آغاز شد. آقای فاضل گفت سربازانش به سوی ولسوالی ظهور در حال پیشروی هستند. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم سید سمع عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نهادهای ناظر انتخابات خواهان برگزاری هر چه زودتر انتخابات پارلمانی در این کشور شدند. این نهادها و اعضای ولسی جرگه توزیع تذکره‌های الکترونیکی را جزء مهم اصلاحات خواندند. یک عضو این نهاد میگوید
اگر ما تذکره الکترونیک داشته باشیم با آسانی میتونیم که جریان رای دهی جلو از تقلب گرفته شود.
خانه احزاب سیاسی استیضای وزرا از سوی ولسی جرگه را به نفع کشور نمیداند.
خشونت یک منزله بسود.
از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در افغانستان تجلیل به عمل میاد. لوی سارنوال افغانستان گفت
خشونت یک مسئله بسیار جدی و اساسی است در افغانستان و برای مبارزه اسمی هم با اقدامات و تعهدات جدی اساسی و نظاممند داشته باشد.
در ولایت بلخ هم این روز تجلیل می شود و زنان در اینجا فرهنگ مافیت را یکی از دلایل خشونت می دانند. یک تن از این زنان می گوید
فعلا ما مشکلی که با او داریم امی فرهنگ مافیت از مجازات است که خود باعث ازدیاد خشونت ها میشه.
و 5 نفر در پاکستان به جرم قتل 2 مسیحی به اعدام محکوم شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همین لحظه از ولایت جوزجان خبر گرفتیم که در نتیجه سرما چندین طفل جان دادند. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار در خط تلفن است و از او میپرسیم که واقعا در کجا شده و تعداد اطفالی که تلف شدند چند نفر هستند. رحمانیار صاحب،
با تقدیم سلام همکار عزیز، قرار اظهارات مسئولان محلی 20 طفل مربوط خانواده های متضرر از جنگ در ولسوالی درزاد ولایت جوزجان نسبت سرمای 2-3 روز گذشته جان باختند. رحمت الله حشر ولسوالی درزاد لحظات قبل از محل گفت که چندی پیش صدها خانواده از ولسوالی سیاد سریپول و روستاهای دوردست ولسوالی درزاب نسبت تهدید گروه داعش مجبور به ترک خانه هایشان شده و به مرکز ولسوالی درزاب، ولسوالی گرزیوان و بلچراغ ولایت فاریاب پناه آورده بودند. برای این خانواده ها با وجود تلاش های مسئولین محلی هیچ مؤسسه امداد رسان کمک های لازمه را مبذول نداشته. به قول حشر اگر برای این خانواده ها که در مکاتب، مساجد و فضای باز بسر میبرند کمک های لازمه صورت نگیره، فاجعه انسانی دیگر هم رخ خواهد داد. قسمی که ولسوال درزاب میگه همین حالا برفباری شدید ادامه داره و خانواده های متضرر از جنگ در حالت بدی قرار دارند و تعداد اطفالی که شان همین لحظه بعضی خانواده های دسترسی داشتن به ولسوالی درزاب در مرکز درزاب پناه بردن به شفاخانه مراجعه کردن. تعدادی از اطفال از آنها در حالت بستر در شفاخانه هستند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بود که در مورد تلف شدن 20 طفل در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان معلومات میداد که مربوط میشوند به فامیل های متضرر از جنگ.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیشنهادهای ناظر انتخابات از اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند تا هر چه زودتر تقویم انتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را تعیین کند. این نهادها تأکید دارند که اقدامات عاجل و شفاف اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی سبب احیا و تقویت اعتماد مردم بالای پروسه انتخابات می شود. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
برخی نهادهای ناظر انتخابات ضمن استقبال از تعیین شدن اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی میگویند نیاز است تا کمیشنران جدید تقویم انتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را مشخص کنند. نعیم اصغری مسئول برنامه‌های مسئله انتخابات آزاد و عدالانه افغانستان یا فیفا روز پنجشنبه در نشست مشترک خبری که با نمایندگان سازمان خط نو و مسئله مشارکت ملی افغانستان داشت، از اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا هر چه زودتر کارهایشان را آغاز کنند.
معرفی کمیشنرهای جدید یک روزنه بر اصلاحات است، یعنی اصلاحات انتخاباتی هنوز شروع نشده. بعد از این کار اصلاحات انتخاباتی یقیناً به کارکردها و پلانهای مشخص کمیسیونهای جدید انتخاباتی برمیگرده.
نهادهای ناظر انتخابات چند پیشنهاد نیز به اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی دارند. اقدامات شفاف و بی‌طرفانه، مقابله در برابر هر نوع مداخله سیاسی، احیای اعتماد مردم و روابط نهادهای ناظر با کمیسیون‌های انتخاباتی، تهیه لیست رای دهندگان و پر کردن پست‌های خالی در کمیسیون‌های انتخاباتی از پیشنهادات این نهادها است. این در حال است که روز سه‌شنبه 7 تن به صفت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن به حیث اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی از سوی رئیس جمهور معرفی و در ارگ ریاست جمهوری مراسم تحلیف را به جا آوردند. قرار بود انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بهار سال 1394 برگزار شود، اما به دلیل عدم اصلاحات در نظام انتخاباتی تا کنون انتخابات برگزار نشده است. در همین حال شمار از اعضای مشان جرگه میگویند که تنها با معرفی شدن اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی زمینه برگزاری انتخابات میسر نیست. فیصل سمی یکی از این سناتوران گفت که اکنون باید روی بودجه، تأمین امنیت انتخابات، توزیع تذکرهای الکترونیکی و اصلاح سیستم انتخاباتی تمرکز شود.
یکی از مشکلات بسیار کلانی در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی بود و تعیین کمیشنرهای جدید حل شد. در کنار از این مسئله مشکلات متعدد دیگه وجود داره در برای برگزاری انتخابات، مسئله بودجه، مسئله نامی، مسئله عدم توزیع تذکره برقی در افغانستان و بس موارد دیگه.
پیش از این حسیب الله کلمزه معاون دوم مشان جرگی افغانستان گفته بود که نیاز است تا ابتدا طرح مناسب به هدف چگونگی برگزاری انتخابات از سوی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل انتخابات ساخته شود.
شماری از نهادهای ناظر انتخابات و برخی اعضای ولسی جرگه تذکره‌های الکترونیکی را بخش از اصلاحات انتخاباتی خوانده و خواستار توزیع آنند. جانداد اسپینغر رئیس نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تأخیر در توزیع تذکره‌های الکترونیکی دلیل سیاسی دارد و باید این مشکل حل شود. همزمان با این همایون محتاط رئیس عمومی توزیع تذکره‌های الکترونیکی در صحبت با رادیو آزادی دلیل تأخیر این روند را مشکل حقوقی خوانده میگوید به زودی روند توزیع آن آغاز خواهد شد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
به باور کارشناسان مسائل انتخابات، تذکره های برقی بخش از اصلاحات انتخابات است و توزیع این تذکره ها میتواند بیشتر بر شفاف برگزار شدن انتخابات تأثیر گذار باشد. جانداد اسپینغر رئیس نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات به روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی اظهار داشت که دلیل تأخیر در توزیع تذکره های برقی مشکل سیاسی است. به گفته وی اگر تذکره های برقی توزیع شود میتواند در جلوگیری از تقلب در انتخابات تأثیرات مثبت وارد کند.
تنها فکر می کنم دلیل سیاسی بوده که این پروسه معطله، که امیدوار هستیم این مسئله حل شود. اگر ما تذکره الکترونیک داشته باشیم به آسانی میتونیم که مراکز و دیتابیزهایی را بسازیم که هر رای دهنده در هر قریه و هر محلی که است مستقیما با مرکز دفتر کمیسیون انتخابات وصل شود، اشناسایی از اونا ما مطمئن باشیم، در جریان رایدی جلو از تقلب گرفته شود.
در همین حال سیمین بارکزای عضو ولسی جرگه افغانستان و این باور است که بدون توزیع تذکره برقی مشکل است تا اصلاحات انتخاباتی به میان بیاید. بارکزایی که به روز پنج شنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت با عوض کردن افراد در کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات اساسی به وجود نمی آید.
تذکره الکترونیکی باید به دست مردم برسه. و به خاطر با افراد عوض کردن احمد بیار محمود ببر یا هر قصه دیگه هر سناریوی دیگه‌ای که ایجاد بشه اصلاحات به وجود نمیایه. اصلاحات زمانی به وجود میایه که تذکره الکترونیکی دست مردم باشه و هیچ کس نمیتونه تقلب کنه.
شورای وزیران تحت ریاست رئیس اجرایی نیز سال گذشته 28 اسفند همان سال را روز آغاز توزیع تذکره‌های برقی اعلام کرده بود، اما تا هنوز این روند به گونه عملی آغاز نشده است. این در حال است که رئیس جمهور به روز سه‌شنبه همین هفته در جریان معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی ابراز امیدواری کرد که به زودی مشکل صدور تذکره‌های برقی بر اساس قانون اساسی حل شود. همایون محتاد رئیس عمومی توزیع تذکره‌های برقی به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که به زودی روند توزیع تذکره‌های برقی آغاز خواهد شد. به گفته آقای محتاط، معاون دوم رئیس جمهور بالای حل برخی مشکلات حقوقی این روند کار میکند و با حل این مشکل روند توزیع تذکره‌های برقی آغاز می شود.
دولت مصمم است که پروسه به خیر به زودی آغاز شود و در آخرین جلسه شورای محترم امنیت ملی رئیس جمهور به جناب استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور وظیفه سپرده تا مشکلاتی که در خلال پروسه موجود است را حل بسازد و این بتواند پروسه به خیر روند آغاز شود.
پیش از این نهادهای مرتبط به توزیع تذکره‌های برقی به شمول وزارت مخابرات و امور داخله خبر داده بودند که تمام آمادگی‌های تکنیکی برای توزیع تذکره‌های برقی گرفته شده است. آقای محتاط میگوید در قسمت تأخیر این روند مشکل سیاسی وجود ندارد و تنها مشکلات حقوقی موجود است که از سوی معاونیت دوم ریاست جمهوری حل خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خانه احزاب سیاسی و شماری از نماینده های جامعه مدنی می گویند استیضای وزیران از سوی ولسی جرگه یک اقدام احساساتی بوده و این اقدام به نفع این کشور نیست. اعضای نهاد روز پنجشنبه در یک نشست از ولسی جرگه خواستند تا در آینده موارد قانونی را در چنین مسائل در نظر بگیرند. تفصیل موضوع را از نورالله شایان می شنوید.
خانه احزاب سیاسی و برخی اعضای جامعه مدنی میگویند ولسی جرگه افغانستان در استیضای 16 وزیر از عجله کار گرفته و اصول استیضا را مراعت نکرده است. آنها در یک نشست خبری روز پنجشنبه گفتند چون این اقدام ولسی جرگه به خیر مردم و کشور نیست. محمد عمر عیار رئیس حزب افغانستان واحد گفت استیضای وزیران حق ولسی جرگه است، اما به شرط این که به گفته وی اصول را در نظر گیرند.
فراقانونی عمل ولسی جرگه ایست که در صورتی که وزیر حاضر نشد، وزیر پاسخ خود نگفت، چطور او را سلب اعتماد کردی؟ و اگر جرمش این بود که به مجلس حاضر نشد، همه حاضر نشدند، چرا یک تعدادش را اعتماد گرفت، چرا یکیش نگرفت؟
به گفته آقای عمر، ولسی جرگه این اقدام را بر اساس ملحوظات غیر قانونی انجام داده است. ولسی جرگه افغانستان هفته گذشته 16 وزیر کابینه را به دلیل اینکه کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کرده بودند استیضا کرد. از این میان 7 وزیر از سوی این جرگه سلب صلاحیت شد و 9 وزیر دیگر در سمت‌هایشان باقی ماندند. در این حال امیر خانیار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه میگوید که استیضای وزرا به دلیل مصرف کم بودجه با اسناد و شواهد شده و این اقدامشان مطابق با قانون است.
استیضا یا سلب اعتماد
در اساس قانون مطابق شده. وی میگوید استیضا یا سلب اعتماد بر اساس قانون اساسی شده، نه مسائل شخصی. وزارت مالیه گزارش مصرف کم بودجه در وزارتخانه ها را برای ما فرستاده و در قانون گفته نشده استیضا در غیاب کسی صورت گرفته نمی تواند. آنان بدون کدام دلیل این بودجه را مصرف نکردند. شمار از سیاسیون و حقوقدانان نیز روی روند استیضا و سلب اعتماد برخی وزرا انتقاد کردند. ریاست جمهوری گفته است که مسئله استیضای وزرا را به استر محکمه محول ساخته و تا هنگامی که بررسی های استر محکمه در این مورد پایان نیابد، وزرا به کارشان ادامه خواهند داد. تا هنوز استر محکمه افغانستان در این مورد فیصله نکرده است.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید تنها با برخورد عدلی و قضایی نمی شود جلوی خشونت علیه زنان را گرفت. فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان میگوید اینکه افغانستان هنوز هم جای امن برای زنان و کودکان نیست نشان میدهد که حکومت تا هنوز به تعهداتش در این بخش به گونه درست عمل نکرده است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش میدهد.
لویس رانول افغانستان میگوید هرچند ارقام ارائه شده نشان میدهد که این کشور هنوز هم برای زنان و کودکان جای امنی نیست، اما حکومت افغانستان برای جلوگیری از خشونت علیه زنان اراده قوی دارد. فرید حمیدی به روز پنجشنبه هنگام امضای توافقنامه با سه وزارت و ارگان‌های محل برای جلوگیری از خشونت علیه زنان که در حضور رئیس جمهور و بانوی اول در ارگ صورت گرفت اظهار داشت که جلوی خشونت را نمی‌توان تنها با برخورد عدلی و قضایی گرفت، بلکه این کار با مبارزه چند جانبه نیاز دارد.
تنها برخورد جزایی و عدلی و قضایی با پدیده خشونت در افغانستان نمیتونه خشونت را کاهش بده، بلکه در مجموعه از تدابیر تقنینی، قضایی، اداری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما با پدیده خشونت در افغانستان مبارزه کنیم.
بر اساس توافقنامه جدید میان وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، صحت عامه، اداره مستقل ارگان‌های محل و لوئیس هارنوالی، این نهادها مصمماً به گونه مشترک در برابر خشونت علیه زنان و کودکان اقدامات عملی را انجام دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز روز چهارشنبه در مراسم به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اظهار داشت که خشونت علیه زنان یک مشکل جدی و ملی است. عبدالله رئیس اجرایی هم گفته بود که در حال حاضر ده ها هزار دختر در افغانستان با خشونت روبروند که این وضعیت قابل تحمل نیست. هرچند لوئیس هارنوالی افغانستان تعهد می سپارد که حکومت بر اساس قانون اساسی برای ساختن یک جامعه با ثبات از تمام امکانات کار می گیرد، اما شبکه زنان افغان انتقاد می کند که حکومت در این راستا ضعیف عمل کرده است.
ریاست امور زنان بلخ هم در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی کرد. شهلا حدید رئیس امور زنان بلخ میگوید در جریان سال روان بیش از 330 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است که عمدتاً ناشی از معافیت مجرمین از مجازات بوده است. مجیب الرحمن حبیب زای در این رابطه از بلخ گزارش دارد که با هم میشنویم.
ریاست امور زنان ولایت بلخ از روز جهانی منع خشونت علیه زنان یا روز نارنجی که مصادف به 25 نوامبر سال میلادی هست تجلیل کرد. حین تجلیل از روز نارنجی رئیس امور زنان ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مورد به افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت نگران است و عمدتاً معافیت مجرمین از مجازات و حاکمیت فقر در جامعه سبب شده است تا خشونت علیه زنان افزایش کند. شهلا حدید رئیس امور زنان بلخ در رابطه گفت
فعلا ما مشکلی که با او داریم امی فرهنگ معافیت از مجازات است که خود باعث ازدیاد خشونت ها میشه که زمانی که اگر قانون مداری باشه و در بخصوص قانون منع خشونت علیه زن اگر درست تطبیق شوه شاید که کمتر این اتفاقات بیفته.
با باور رئیس امور زنان بلخ که کاهش خشونت علیه زنان به مبارزه همیشگی و دائمی نیازمند است و آنان در جریان سال روان بیش از 330 قضیه خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رساندند که نسبت به سال گذشته حدود 20% افزایش را نشان می‌دهد. خانم حدید گفت که از میان 330 قضیه خشونت 185 آن قضایای حقوقی بوده و 145 قضیه دیگر شامل خشونت‌های فیزیکی هستند. ملاله روشندل مسئول نهاد معاونت بر دفاع از حقوق زنان در بلخ می‌گوید و این نگران این است که شدت ناامنی در شمال افغانستان بر افزایش آمار خشونت در بلخ بیفزاید. خانم روشندل می‌گوید که خشونت‌های صورت گرفته علیه زنان شامل لتوکوب آنان ازدواج چوی اجباری و محروم نمودنشان از حق میراث است و در مورد بیشتر میگوید
خشونت ها جریان داره و عوامل مختلف باعث خشونت های روزافزون میشه که این خشونت های عبارت از خشونت های فیزیکی روانی و قتل است که اکثر نیره وقتی که ما فکر میکنیم عوامل اصلی از این ناامنی در افغانستان است، عدم تطبیق قانون است، عدم مجازات مجرمین است و در ضمن ضعف اقتصاد است که جنجال ها در خانواده ها برپا میشه و تویانی گزاف است، ازدواج های اجباری است.
یلدا دستگیرزاده یکی از وکلای مدافع در بلخ است. او نیز در نشستی که به منظور منع خشونت علیه زنان برگزار شده بود اشتراک کرده است و از حکومت می‌خواهد تا جهت کاهش خشونت علیه زنان برنامه‌های حقوقی و اقتصادی را برای خانواده‌ها تطبیق کند.
خب طبعا دولت بود برنامه خیلی وسیع داشته باشه به خاطر کاهش خشونت، برنامه‌های آگاهی‌دهی داشته باشه که در پهلوی ازی بود دولت برنامه‌های داشته باشه در بخش اقتصاد خانواده، یعنی خانم‌ها خیلی تقویت کنه، فقر ناهنجاری هایی که در امروز جامعه ما سو کم شد و می باعث میشه خشونت هم کم شد.
صدف عبیدی یکی دیگر از اشتراکین محفل گرامی داشت از روز من خشونت علیه زنان در بلخ است و باور او عدم آگاهی مردان از حق زن و احکام شرعی سبب افزایش خشونت ها شده است. صدف به این باور است.
خود مردان نمیفهمه، خود درست نمیفهمه اصلا و عمیق قسم از خانم ها را حقوقشان آگاهی ندارن که یک دختر خانم یا یک خانم که در خانهشان وجود داره چقدر از لحاظ شریعت اسلامی و چقدر قانون افغانستان براش قوانینش قانون افغانستان برازیا حقوق داده یا سعید نمیفهمن.
این در حالی است که به تازگی مسئولان کمیسیون حقوق بشر از افزایش 15% خشونت به سطح زون شمال خبر داده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان 5 نفر را در رابطه با کشتار یک زوج مسیحی به جزای مرگ محکوم کرد. این زن و شوهر توسط یک گروه جنایتکار به اتهام کفر کشته شدند. شهزاد مسیح و شمع بی بی زن و شوهر مسیحی در سال 2014 در ایالت پنجاب توسط یک گروه جنایتکار نخست مورد لط و کوب قرار گرفته و سپس با آتش کشیده شدند. زرغونه منگل موضوع را پیگیری کرده است.
این حکم محکمه به حیث یک پیروزی برای طبقه خیلی محروم مسیحی در پاکستان دانسته می شود، جایی که در آن در گذشته مقامات در قضیه های مربوط به خشونت علیه مسیحیان خیلی محتاط بوده و نخواستند خشم گروه های نیرومند اسلامی را برافروزند. محکمه ضد تروریسم شهر لاهور دیروز همچنان 8 تن دیگر را به جرم دخالتشان در کشتار زوج مسیحی هر کدام به 2 سال زندان محکوم کرد. این محکمه همچنان 93 تن دیگر را در رابطه با همین قضیه براءت داد. ریاض انجوم وکیل مدافعی که از خانواده زوج مسیح نمایندگی می کرد گفت 5 فردی که محکوم به اعدام شدند به کش کردن، لط و کوب و آتش زدن زوج مسیحی مجرم شناخته شده و 8 تن دیگر به سبب نقش حمایتیشان در این حادثه به زندان محکوم گردیدند. این معلوم نیست که اعدام این 5 نفر چی وقت صورت خواهد گرفت. کشتار ظالمانه زوج مسیحی در سال 2014 خشم شدید را در پاکستان باعث گردید و نشان دهنده وضعیت رقتبار حدود 2% مسیحیان نفوس 170 میلیونی پاکستان بود. این کشتار همچنان انتقادات شدید بین المللی را از قوانین ارتداد در پاکستان باعث شد که در دهه 80 لازم اجرا گردیده بود. ارتداد در پاکستان با سزای مرگ مجازات می شود، جایی که حتی اتهامات بدون ثبوت هم می تواند منتج به خشونت گروه های جنایتکار در برابر متهمین گردد. گروه های مدافع حقوق بشر از پاکستان خواستند روی این قانون غور دوباره کند و ادعا دارند که این قانون اغلبا در دعواهای شخصی علیه مسیحیان استفاده می شود. مسیح و شمع بی بی به طور ناحق متهم شده بودند که اوراق قرآن کریم را در بین کثافات انداخته و به این کتاب مقدس بی حرمتی کرده بودند. بعد از کشته شدن این دو نفر معلوم شد که آنها ناحق متهم شده بودند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.